چهار بعد از ظهر در ایران است و شما در ادامه شنونده مجله جدید ما، مجله بعد از ظهر خواهید بود. خیلی خوش اومدید روی خط این مجله تا با هم ورق بزنیم اون چرا که در ادامه خواهیم شنید در تقریبا 30 دقیقه‌ای که در کنار هم خواهیم بود و نفس خواهیم کشید. اما پیش از این که سری بزنیم ببینیم چه مطالبی رو برای شما در نظر گرفتیم که در این 30 دقیقه با هم به اشتراک بگذاریم، بریم سراغ خبرها، باز هم همسفر بشیم با هانا کاویانی همکارم که مسئولیت خبرها با اوست و خبرها رو از او بشنویم. برمیگردیم و ادامه میدیم.
سپاسگزارم. با سلام. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی تحریم خود از سوی آمریکا را شکستی برای دیپلماسی ارزیابی کرد و ایالات متحده را متهم کرد که به گفته او تمایلی به گفتگو ندارد. آقای ظریف که هفته گذشته تحریم شد میگوید به او گفته شده بود اگر پیشنهاد حضور در کاخ سفید برای گفتگو با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را نپذیرد تحریم خواهد شد.
من در مورد آنچه که در مذاکرات اتفاق افتاده و در گفتگوهام اتفاق افتاده مطرح نمی کنم مطلبی رو، اما در سفر من به نیویورک به من گفته شد که ظرف دو هفته من تحریم خواهم شد مگر اینکه اون پیشنهاد رو بپذیرم که به حمدالله نپذیرفتم.
در روزهای گذشته نشریه نیویورکر فاش کرد که رند پال قانونگذار جمهوری خواه در دیدار با محمد جواد ظریف از او خواسته بود برای گفتگو درباره پیشنهادهایش به کاخ سفید برود. مقام‌های کاخ سفید هنوز به طور رسمی درباره این گزارش‌ها ابراز نظر نکردند، اما پیش از این بارها دونالد ترامپ از تمایل به گفتگو با تهران و دستیابی به توافقی همه جانبه سخن گفته است. گروهی از سینماگران روز دوشنبه در حمایت از محمد رسولوف، کارگردان ایرانی که به تعامل یک سال حبس محکوم شده، در مقابل ساختمان دادگاه انقلاب گرد هم آمدند. این سینماگران با انتشار تصاویری از خود در مقابل دادگاه دلیل برگزاری این تجمع را همراهی با محمد رسولوف در آخرین روز مهلت برای تقاضای تجدید نظر در حکم او توصیف کردند. جعفر پناهی، رخشان بنی اعتماد، اسقر فرهادی و رضا درمیشیان از جمله سینماگران حاضر در این تجمع بودند. محمد رسولوف از سوی دادگاه انقلاب به اتهام آنچه فعالیت تبلیغی علیه نظام خوانده شده به تعامل یک سال حبس، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی محکوم شده است. به گفته مقام‌های افغانستان دست کم 7 مأمور پلیس در جنوب قندهار پس از آنکه همکارشان به سوی آنها آتش گشود کشته شدند. این حمله که روز یک شنبه انجام شد تازه‌ترین حمله‌ای بود که در داخل حلقه‌های نیروهای امنیتی افغانستان رخ می‌دهد. گروه طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. خشونت‌ها در حالی در افغانستان ادامه می‌یابد که آمریکا در تلاش برای دستیابی به صلح با طالبان است و روز یک شنبه دور دیگری از گفتگوها در این زمینه در دوحه پایتخت قطر آغاز شد. دولت هند روز دوشنبه با لغو وضعیت ویژه حقوقی منطقه کشمیر هزاران تن از افراد ارتش را به این منطقه اعزام کرد. بنابر گزارش ها همچنین اتصال به اینترنت و تلفن قطع شده است. تصمیم دولت هند به لغو وضعیت ویژه حقوقی کشمیر با واکنش شدید اپوزیسیون و کارشناسان حقوقی روبرو شده است. پاکستان با انتقاد از این اقدامات آن را مغایر قطعنامه سازمان ملل متحد ارزیابی کرده است. کشمیر پس از سال 1947 میلادی میان هند و پاکستان تقسیم شده، ولی هر دو کشور مدعی حاکمیت بر کل این منطقه هستند. دو جنگ از سه نبردی که از زمان استقلال میان هند و پاکستان رخ داده درباره کشمیر بوده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به تیراندازی‌های اخیر در برخی ایالت‌های این کشور علیه شهروندان گفت نفرت در آمریکا جایی ندارد و خشونت باید متوقف شود. مقام‌های ایالت تگزاس می‌گویند حمله مرگبار روز شنبه در الپاسو احتمالاً به دلیل نفرت نژادی علیه غیر سفید پوستا صورت گرفته و شاید دادستان‌های فدرال آن را تروریسم داخلی تلقی کنند. قرار است دونالد ترامپ امروز در این باره بیانیه صادر کند. در تیراندازی الپاسو یک فرد مسلح با تیراندازی به سوی شهروندان در حال خرید 20 نفر را کشت. ساعتی بعد در تیراندازی در دیتون در ایالت اوهایو دست کم 9 نفر جان باختند. در تیراندازی دیگری در شیکاگو 7 نفر مجروح شدند. تیراندازی‌های اخیر کشمکش‌های کلامی را بین موافقان و مخالفان حق حمل سلاح تشدید کرده است. و در پی انفجار یک خودرو در نزدیکی مؤسسه ملی سرطان مصر در قاهره 17 نفر جان خود را از دست دادند و 32 نفر زخمی شدند. به گفته وزارت کشور مصر، یک شنبه شب یک خودرو که برخلاف ترافیک رانندگی می‌کرد پس از برخورد با سه خودروی دیگر منفجر شد. دلیل انفجار هنوز معلوم نیست و دادستانی مصر در حال تحقیقات در این باره است.
سپاسگزارم هانا کاویانی بود و تازه ترین خبرها که از او شنیدید. اما مجله بعد از ظهر ما جای خوبی است برای شنیدن مطالب شنیدنی، آخرین تحلیل ها، گفتگوها و همچنین فراتر از خبرها رفتن. همراه ما باشید. محمد جواد ظریف امروز کنفرانس مطبوعاتی یا همان نشست خبری داشت. آقای ظریف در نشست خبری خود گفت: گفتند به کاخ سفید نیایی تحریم می‌شوی. و اما برای شما خواهیم گفت درباره صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان و حواشی این مسئله که خیلی خبرساز شده حتی در شبکه‌های اجتماعی. و اما رژیم حقوقی دریای خزر به کجا می رود؟ سره از ناسره کجاست؟ کدام اطلاعات درستند و کدام نادرست؟ با ما همراه باشید، در این باره هم خواهید شنید. به مجله باز هم میگم جدید بعد از ظهری ما خیلی خوش آمدید در این گرمای تابستان و گرمای روز دوشنبه مردادیتون. وزیر خارجه ایران اعلام کرد که به او گفته شده اگر پیشنهاد حضور در کاخ سفید برای گفتگو با دونالد ترامپ رو نپذیره تحریم خواهد شد. این قضیه روز یک شنبه هم به گوش رسید. روز یک شنبه هم سخنگوی دولت و دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران واکنش نشون داده بود به تحریم محمد جواد ظریف از سوی ایالات متحده آمریکا و گزارش‌ها درباره دعوت آقای ظریف به کاخ سفید رو تایید کرده بود، اما مقام‌های کاخ سفید هنوز به طور رسمی درباره این گزارش‌ها ابراز نظری نکردند. در همین ارتباط یک میزگرد خیلی کوچکی داشتیم با حضور دامون گلریز، تحلیلگر مسائل بین الملل در هلند، و همچنین میثم بهروش، کارشناس روابط بین الملل در سوئد. و در ابتدا از آقای بهروش من پرسیدم که با توجه به صحبت‌هایی که آقای ظریف ابراز کرده، آیا این به نوعی بازگذاشتن یک در برای دیپلماسی است؟ با هم بشنویم. میثم بهروش در ابتدا برای ما خواهد گفت در سوئد.
کاری که آمریکا کرد به لحاظ پیشبرد دیپلماسی خب طبیعتاً ضربه بزرگی بود به این شانس دو کشور برای اینکه بتونن با هم مسیر دیپلماتیک رو طی بکنن. منتها اشتباهی هم که طرف ایرانی کرد این بود که مخصوصاً آقای حالا اون بخش تصمیم گیر حکومت که آقای خامنه‌ای یا مقامات امنیتی حالا سپاه یا توی شورای در واقع عالی امنیت ملی اشتباهی کردن این بود که اجازه ندادن آقای ظریف ملاقات رو انجام بده. و خب تا حد زیادی به نظر میرسه که به ترامپ در واقع به اون غرور ترامپ برخورده و بلافاصله تحریم کرده. این کانال در واقع رسمی که چند وقت پیش صحبتش شد که آقای سناتور رند پل با آقای ظریف ملاقات و مذاکره خواهند کرد، حالا مال همین یکی دو روز گذشته نبود، حالا این الان با مقاله نیویورکر علنی شده. ولی من فکر میکنم هر دو طرف بسیار غیر هوشمندانه عمل کردن. فقط این رو هم اضافه بکنم.
چرا فکر میکنید که غیر هوشمندانه بوده؟
چون ملاقات ترامپ و ظریف که مذاکره رسمی نبود که این وسط حالا بده بستان آنچنانی صورت بگیره، یه جورایی میتونست مخفیانه انجام بگیره. یعنی حتما هم نیاز نبود که اون عکاسی و این نمایش مذاکره اتفاق بیفته. حالا من دقیقا در جزئیات اون صحبتی که بین رند پل و ظریف شده نیستم، یعنی بیرونم نیومده، ولی به نظر میرسه نگرانی ظریف یا نگرانی ایران این بود که ترامپ از این فرصت استفاده بکنه و مثلا یک نمایش قدرتی بده. منتها حرف اینه که الزاما نیاز نبود اینطوری بشه. اینا میتونستن پشت پرده صحبت بکنن. بعد خب از اون طرف هم اومدن بعد اینکه این نشد اومدن بلافاصله ظریف رو که فرد اصلی مذاکره و دیپلماسی ایران هست تحریم کردن. یعنی شما کمتر دیپلماسی خواهید داشت دیگه وقتی یک دیپلمات رو از کنار میزنید کنار. یعنی اینکه خب مسیر دیپلماسی داره بسته میشه کاملا چیز طبیعی.
اجازه بدید پس از آقای گلریز هم بپرسم. آقای گلریز شما چه فکر میکنید؟ شما تا چند موافق هستید با آقای بهروش و آیا فکر میکنید که صحبت‌های امروز آقای ظریف به نوعی بازگذاشتن راه دیپلماسی همچنان؟
آقای ظریف به نظر من کم استعدادترین دیپلمات ارشد حکومت ایران از سلسله قاجار تا امروزه. نه فقط ایشون کم استعدادترین دیپلمات ارشد ایران از اون موقع، بلکه از یک نوع به خاطر همین کم استعداد بودن. منظور من شخصشون نیست، نظر سیاسی.
حالا من میخوام شما اگه میشه دقیق تر بگید به جای اینکه صفت به کار ببریم. بله، دقیقا منظورتون چیه؟
بله، ایشون از یه تکبر کاذبی رنج میبره که این با واقعیت روز نمیخونه. ببینید امروز کنفرانس خبری ایشون در تهران از صدا و سیما پخش نشده. آخه اگر دیدار نکردن با ترامپ و از دست دادن چنین نشست مهمی، من از این جهت با آقای بهروش موافقم، این یک ارزش باشه و برای مردم ایران مهم باشه، برای منافع ملی ایران به شکلی مهم باشه که از این بتونه قدرت سازی بکنه در داخل، چرا صدا و سیما از پخش این کنفرانس خبری که اصل موضوعش این بود ترامپ می‌خواست منو ببینه و من گفتم نه و اون منو تحریم کرد، چرا باید از این دست بکشه؟ این نشون دهنده اینه که ظریفی که کنفرانس خبریش برای همچین موضوعی در ایران پخش نمیشه از صدا و سیما، ظریفی که استعفای خودش رو به خاطر دیدار نکردن با بشار اسدی که نزدیک 500,000 نفر رو کشته ارائه میده، ظریفی که میدونید کرنش مطلق میکنه جلوی خامنه ای، همچین امکانی رو که در تاریخ 40 ساله برای دیدار رئیس جمهور آمریکا با وزیر امور خارجه ایران امکان پذیر نبوده از دست میده، یه همچین شخصیتی. حالا من بحث دریای خزر رو و میدونید حراجش رو عملا مطرح نمی کنم، بحث حراج حاکمیت ملی ایران با توافقی به نام برجام که با یک امضای رئیس جمهور از بین رفت رو مطرح نمی کنم. همه اینا نشون دهنده اینه که اصلا ایشون شخصیتی نیستش که بشه مسئله مشکل دیپلماسی ایران با آمریکا رو بشه حل کرد. باید افراد دیگه ای تصمیم بگیرن، افراد دیگه ای باید حرکت بکنن و تاریخ 40 ساله هم نشون
خب
داده.
اون افراد چه کسانی هستند آقای گلریز؟
بله، رسیدن به توافق عرضم همینه. امریکا و ایران مدت ها با هم مذاکره کردن، موضوع مکفارلند، موضوع آزاد کردن گروگان های دیپلمات های آمریکایی اوایل انقلاب و موضوعات دیگه، همه اینها بدون وجود یک دیپلماسی که مثل آقای ظریف کار انجام میده پیش رفته. اصلا کل موضوع برجام توافق هسته‌ای هم یک سال و نیم قبلش پنهانی در عمان انجام میشد. الان هم نشست های پنهانی وجود داره و اصلا آقای ظریف دیگه شخصیتی نیستش که بشه در این مورد کار رو پیش برد. اگر واقعا صحبتی که ظریف میکنه که نقش مظلوم رو بازی میکنه که بله من رفتم اونجا و بعد دیدار نشد و این داستانا، اگه این واقعا برای مردم ایران نون و آب میشد، صدا و سیما مطمئن باشین که پخشش میکرد که نکرد.
بله. هر دو عزیز یک دقیقه فرصت دارن. من سوال آقای بهروش رو اینگونه بپرسم که آقای بهروش شما تا چند روز موافقید با آقای گلریز و اینکه شما نقش آقای ظریف رو در این میون چگونه میبینید و تا چند روز اون چیزی که آقای الان گلریز متوجه آقای ظریف کردن در مورد ایشون صدق میکنه؟
بخش صحبتشون که در واقع آقای ظریف رو دیپلمات حالا ضعیف یا بسیار مطیع میدونم، با اون بخشش موافق نیستم. راستش ببینیم که این قضیه تا جایی که حالا از جزئیات افشا شده برمیاد، ظریف مخالف دیدار نبود. ظریف گفته تصمیم من نیست، باید هماهنگ بکنم با تهران. تهران هم که خب یعنی خامنه ای هم نپذیرفته و اشتباه کرده. یعنی این الزاماً مذاکره رسمی حالا به دبستان و اینها نبود، صرفا میتونست به ترامپ یه چیزهایی رو احتمالاً بفهمونه و یه گفتگوی مستقیم داشته باشه. خب اتفاق نیفتاده و متقابلاً کاری که ترامپ کرده خب بنا به تصدیق بسیاری از تحلیلگران از جمله خود من به کار اشتباهی بود. فقط من این رو اضافه بکنم، ایشون همین صحبت از این کردن خب کرنش مطلق میکنه در مقابل خامنه ای. خب ببینید ما توی روابط داریم توی فضای روابط ملل حرف میزنیم، شما یک وزیر خارجه به من نشون بدید که کرنش مطلق نمیکنه، حالا اینطور من مطلق حرف نزنم، که در واقع تبعیت نمیکنه از مافوق خودش، مخصوصا حالا توی کشورهای توی جوامعی که خب خیلی هم دموکراتیک و اینها نیست. مثلا شما حالا حتی خود همین آقای پومپو، یعنی با همون استاندارد ها شما بخواین آقای پومپو رو بسنجین، خب آقای پومپو که کلا اصلا رفوزه میشه
پس...
در واقع متعهد.
بله اجازه بدید پس این سوال رو بگذاریم، سوال شما رو آقای گلریز به عنوان پایان بخش این گفتگو پاسخ بدید. آقای گلریز یک دقیقه شما وقت دارید.
خواهش میکنم من کوتاه‌تر صحبت میکنم که اگه سوالی باشه. ببین سوالت به روش درسته، ولی خب تایید حرف منه، ایشون خب اختیاری نداره که، یعنی وقتی برای یک دیداری که معلومم نیست این دیدار پنهانی بوده یا آشکار قرار بوده که عکس بندازن، من گمان میکنم این دیدار قرار نبوده که مشخصا میدونید رسانه‌ای بشه. برای یه همچین چیزی وقتی که خامنه‌ای به ظریف این امکان رو نمیده، خب طبیعتا آدم اختیاری نداره برای اینکه بتونه مشکلات رو حل بکنه. و واقعا همین صحبت آقای بهروش درسته، ایشون اختیاری نداره، چون اختیاری نداره تنها کاری که انجام میده اینه که استفاده بکنه از رسانه ها و استفاده بکنه از امکانات گروه های لابی در امریکا برای اینه که بتونه بگه که ما مظلوم هستیم و غیره و ذالک، و دروغ هایی رو بگه که عملا گفته در مورد مسائل نقض حقوق بشر و بقیه این مسائل، و این برای امریکا کافی نیست.
بله میزگرد کوچکی بود با حضور میثم بهروش، کارشناس روابط بین الملل، و دامون گلریز، تحلیلگر مسائل بین الملل در هلند، که صدای دامون گلریز رو شنیدید در خصوص صحبتهایی که محمد جواد ظریف امروز داشت و در صحبتهای خودش اعلام کرد که گفتند به کاخ سفید نیایی تحریم میشوی. این مطلب در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم منتشر شده و اونجا هم بازتاب داشته و شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم بر پایه این مطلب نظراتشون رو گذاشتند، که برخی از کاربران گفتند که آقای ظریف در این حد قدرت و جرأت نداره، و برخی هم گفتند که این ادعای آقای ظریف دروغ بوده. شما هم اگر نظری دارید میتونید با ما در میون بگذارید، حتی به شبکه‌های اجتماعی ما میتونید مراجعه کنید و اونجا با دیگر شنوندگان و کاربران شبکه‌های اجتماعی ما بحثی رو به راه بیاندازید. اما راه دیگر 2042221122112 که شماره پیامگیر 24 ساعتی رادیو فرداست. تعدادی از پیام‌ها آماده است، با هم بشنویم و برمیگردیم و ادامه میدیم.
آقای ترام، این کاری که شما کردین در مورد ظریف و تحریمش کردین، این آرزوی هر ایرانیه، هر ایرانی آرزوی این کار رو داشت که شما انجام بدین و تمام استقبال میکنن از این کار شما، بسیار کار به جای انجام دادین.
به نظر من حکومت ایران باید مقابل به مصر کنه، ما هم باید ترامپ و مایک پومپو و دیگر اعضای کابینه ترامپ رو تحریم کنیم.
من موافق تحریم جواد ظریف هستم، به جهت اینکه جواد ظریف نماینده مردم ایران نبوده و نیست. باید توجه کرد سازمان ملل سازمان ملت هاست، نه سازمان دولت ها. در نتیجه فردی که در اونجا حضور پیدا میکنه باید از منافع و خواسته های مردمش صحبت کنه، نه از منافع دولت و حکومت. جواد ظریف نماینده حکومت استبدادی مطلقه است که رأی و خواسته مردم رو مطلقاً در نظر نمیگیره. اساسا مفهومی به نام منافع مردم برایشون تعریف نشده است. ظریف تو مصاحبه‌های رسانه‌ای مشروعیت خودش رو احاله به مردم میده بدون اینکه ذره‌ای منافع مردم براش اهمیت داشته باشه.
به نظر من حزب آقای ظریف نشونه ضعف آمریکا در گفتمان‌های دیپلماسیه و یکی از نشانه‌های قلدر معاون سیاست‌های آمریکاست. حزب آقای ظریف دقیقا مثل این میمونه که دو نفر تو رینگ میخوان برن مسابقه بدن، یه نفر زور زیاده، اون یکی نفوذ زیاده، و اونی که نفوذ زیاده باعث میشه که به حساب این حریفش رو از رینگ خارج کنه به هر دلیل.
من اگه چیز دیگه هم در نظر نگیریم، اینکه خب چطور نمیتونه وزیر خارجه آمریکا بیاد ایران و صحبت کنه، ولی اینجا میتونه خیلی راحت بره و همون دقیقاً همون حرفایی که خود آقای پنبه زد موافقش هستم. و غیر از این هم نیست، واقعا غیر از این هم نیست. ما در ایران زندگی کنیم، در تهران واقعا افتضاح زندگی داره، یعنی زنده نیستیم، فقط داریم نفس میکشیم، همین، زندگی نمی کنیم. شرایط واقعا سخته، واقعا سخته. من و خواهرم دوتا پدرمونم چون فوت کردن به سختی میگذره، خیلی سخت میگذره. بله موافق، بالاخره باید اینا رو تسلیم بشن و برن. نمیخوایم ما اینا رو، واقعا نمیخوایم. با تشکر.
الو رادیو فردا.
آیا آقای احمدی
نیروهای امریکایی از عراق
آنها برن؟ ما خیلی کمک
نمیخوایم. شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. از اینکه ما را انتخاب کردید سپاسگزارم. در آستانه سالگرد امضای کنوانسیون رژیم حقوق دریایی میبخشید خزر، پیام‌های مختلف شبکه‌های اجتماعی مقام‌های مذاکره کننده در مورد آینده حقوقی دریای خزر رو متهم کردند که سهم 50% ایران در این دریا رو نادیده گرفته و به سهمی حدوداً 11-13% رضایت دادند. رهبران 5 کشور ساحلی دریای خزر روز یک شنبه 21 مرداد 97 در شهر اکتاو قزاقستان این توافق رو به امضا رسوندن. در این کنوانسیون هیچ اشاره‌ای به سهم کشورها از دریای خزر نشده و حل این مناقشه به آینده موکول شده. جزئیات بیشتری رو بشنوید از شاهین بشیری.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بحث‌ها و گمانه‌زنی‌ها در روزهای اخیر درباره رژیم حقوقی دریای خزر را نادرست خواند و اعلام کرد که تحول تازه‌ای در این باره رخ نداده است. عباس موسوی روز یکشنبه 13 مرداد در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا گفت ابتدا باید مذاکرات درباره روش‌های ترسیم خط مبدأ مستقیم نهایی شود، سپس بر مبنای آن رژیم حقوقی تهدید حدود در قالب یک موافقتنامه 5 جانبه تدوین شود. پس از آن لایحه مربوط به آن برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. وی تاکید کرد که هنوز هیچ یک از این مراحل طی نشده است. به گفته عباس موسوی، حضور محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در مجلس برای پاسخ به پرسش نمایندگان مجلس بوده که سال گذشته مطرح شده بود. وزیر امور خارجه ایران پیش از این هم در یک برنامه تلویزیونی در توجیه اینکه ایران باید از سهم 50% خود صرف نظر کند، چنین استدلال کرده بود:
اگر شما بخواهید بگید ایران 50% خزر رو داره که بعضیا این ادعا رو میکنن، خب نقشه رو نگاه بکنید ببینید چجوری ایران میتونه 50% خزر رو داشته باشه. یا باید آذربایجان و ترکمنستان اصلا ساحلی از خزر نداشته باشن، اصلا منابعی از خزر نداشته باشن، یا ما باید یک قیفی درست کنیم، یک کلقندی درست کنیم که تا داخل روسیه بره تا ما بتونیم 50% خزر رو داشته باشیم.
کاوه موسوی متخصص حقوق بین الملل در دانشگاه آکسفورد با رد این استدلال وزیر امور خارجه ایران به رادیو فردا میگوید
قانون ملل روشنه. دارایی یک کشور سابق، یعنی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، در میان 3 کشور دیگرش، البته چندین کشور شدن، 17 کشور کلا شدن، ولی کشورهایی که در کرانه خزر قرار دارن این ترکمنستان و قزاقستان و آذربایجان هستند. خب خیلی روشنه، دارایی روسیه به اونا متعلق میشه، دارایی ایران به اونا متعلق نمیشه. این اصلی است که در قانون ملل شناخته شده است. به عنوان مثال آلمان شرقی بیاد بشه جزی از آلمان غربی، تمام بدهی‌های اون کشور هم باید قبول کنی، شد داراییاش قبول میکنی، باید بدهیش هم قبول کنی. آقای ظریف یه خود برن کتاب سال اول قانون ملل بخونن، این کلغن هیچ مشکلی نداره. ایران هم بر قانون ملل ادعایی نداره که اونا حق ندارن 10-12 کیلومتر آب داشته باشن، ساحل داشته باشن، ولی در مقابل اون هر کدومشون 10-12 کیلومتر به ایران باید آب بدن که هم به مانند کلغن باشه، هیچ اشکال نداره. نتیجه که مرکز و وسط و منابع زیر آبی و روی آبی بحر خزر به اون مقدار باید به ایران برسه. 50% میشه و انواع مختلف هست که میشه تقسیمش کرد.
در همین حال واپسین ولیعهد ایران شاهزاده رضا پهلوی از چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی در حساب کاربری خود در توییتر از آنچه واگذاری دریای خزر در میان سکوت نمایندگان مجلس شورای اسلامی نامیده انتقاد کرده است. رهبران 5 کشور ساحلی دریای خزر روز یک شنبه 21 مرداد 97 کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را در شهر آکتاوی قزاقستان به امضا رساندند. در این کنوانسیون هیچ اشاره‌ای به سهم کشورها از دریای خزر نشده و حل این مناقشه به آینده موکول شده بود. در پیام‌های مختلف شبکه‌های اجتماعی مقام‌های مذاکره کننده در مورد آینده حقوقی دریای خزر متهم شدند که سهم 50% ایران در این دریا را نادیده گرفته و به سهمی حدوداً 11-13% رضایت دادند. با این حال حسن روحانی رئیس جمهوری و سایر مقام‌های دولت جمهوری اسلامی متضرر شدن ایران در میان 5 کشور ساحل دریای خزر را رد کرده و یکی از دستاوردهای اجلاس آکتو در قزاقستان را ممنوعیت حضور نظامی کشورهای خارجی در دریای خزر عنوان کرده اند.
شاهین بشیری بود که از امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر میگفت که در آستانه سالگردش همچنان وضعیت حقوقی این دریا مشخص نیست. از اینکه ما همراه هستید سپاسگزارم. یک لحظه توقفی کوتاه میکنیم و برمیگردیم با یک گزارش دیگه با شما خواهیم بود. خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام. خب بپردازیم به یک موضوع اجتماعی که امروز خیلی در شبکه‌های اجتماعی هم سر و صدای بسیاری به پا کرد. حوزه ریاست دیوان عدالت اداری اعلام کرده که رأی یکی از شعب این دیوان درباره الزام صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان غیر قطعیه. بر اساس گزارش‌ها به دنبال شکایت یک زن در اصفهان دیوان عدالت اداری حکم داد که نیروی انتظامی موظفه برای زنان گواهینامه موتورسیکلت صادر کنه. محسن قائمی نسب اما گفت که نیروی انتظامی درباره این رأی تقاضای تجدید نظر کرده. خبرگزاری ایرنا هم به نقل از یک منبع آگاه در دیوان عدالت اداری اعلام کرد که بعید این رأی در مرحله تجدید نظر تایید بشه. جزئیات بیشتر رو بگذارید از کیانوش فرید بشنویم.
ماجرای صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان در ایران از آن قصه های بی انتهاست که ابعاد سیاسی و حقوقی پیچیده ای دارد. بر اساس گزارش ها به دنبال شکایت یک زن در اصفهان، دیوان عدالت اداری حکم داد که نیروی انتظامی موظف است برای زنان گواهینامه موتورسیکلت صادر کند. اما در کمتر از 24 ساعت معاونت اجتماعی پلیس راهور در خصوص رأی شعبه 21 دیوان عدالت اداری اطلاعیه را صادر کرد که در آن آمده است به استناد تبصره ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است و رأی دیوان عدالت اداری صرفاً و تنها برای شاکیه محترم صادر شده و قابل تصریح به عموم نیست و به عبارتی رأی صادره جنبه فردی دارد. این در حالی است که دیوان عدالت اداری در رأی خود برای صدور گواهینامه برای زنان نوشته است رانندگی موتورسیکلت قائم به جنسیت نبوده و ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز به معنای محرومیت زنان از رانندگی موتورسیکلت نمی باشد. همچنین در این نامه نوشته شده از این گذشته وضعیت حاکم بر وضعیت شهرنشینی علل خصوص کلان شهرها و عدم امکان مالی جهت تهیه خودرو برای همه اقشار و سهولت رفت آمد با موتورسیکلت جهت رتق و فتق امور زندگی که بسیاری از زنان جامعه مجبور به حل آن می باشند ضرورت صدور گواهینامه را برای آنها بیشتر نمایان می سازد. بحث موتورسواری و دوچرخه سواری بانوان در ایران با آنکه هیچ منع قانونی ندارد اما همیشه با محدودیت های گسترده روبرو بوده است. در دی ماه سال 95 بازداشت دو دختر موتورسوار در دسفول نیز خبر خبرساز شد. در سالهای گذشته حتی پس از طرح سه‌شنبه‌های پاک یا یک روز بدون خودرو در سال 95 بارها زنان و دختران دوچرخه سوار در ایران با برخوردهای نیروی انتظامی روبرو شدند. آیت الله علی خامنه ای نیز روز 20 شهریور ماه سال 1995 در واکنش به طرح سه‌شنبه‌های پاک اعلام کرد که دوچرخه سواری بانوان در مجامع عمومی و در منظر نامحرم غالبا موجب جلب نظر مردان و در معرض فتنه و به فساد کشیدن اجتماع و منافی با عفت بانوان است و لازم است ترک شود و تنها در صورتی که در منظر نامحرم نباشد اشکال ندارد.
کیانوش فرید بود که از گواهینامه موتورسیکلت برای زنان میگفت که خیلی خبرساز شد و واکنش های مقام های انتظامی رو به دنبال داشته. صدور گواهینامه برای زنان، حوزه ریاست دیوان عدالت اداری اعلام کرده که رأی یکی از شعب این دیوان درباره الزام صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان غیر قطعیه. همزمان یک خبر دیگر هم امروز بود که ضرب العجل فیفا برای حضور زنان در ورزشگاه هاست و لعیا جنیدی گفته منع قانونی در این باره نداریم. حتما در این باره نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. سپاسگزارم که در این مجله بعد از ظهر با من محمد زرقامی همراه بودید. روز خوش.